موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام انجیل متا فصل 9 و 8 آیه شگفت انگیز ابتدایی رو بررسی می کنیم. در انتهای آیه 2 عبارتی وجود داره که همین اول توجه شما رو به اون جلب می کنم. گناهانت آمرزیده شد. این کلام از زبان خداوند عیسی مسیح صادر میشه که میفرماید گناهانت آمرزیده شد. در اون مایه این 8 آیه به طور مشخص درباره قدرت عیسی مسیح بر گناه میباشه. برای همین بررسی این آیه ها رو با یک سوال اصلی و پایه شروع میکنیم. مشخصترین و خاص‌ترین حقیقتی که مسیحیت باید اعلام بکنه چیست؟ در شروع صحبتم جواب این سوال رو به شما گفتم. واضح و روشن و قطعی و مسلمه که مشخص‌ترین و خاص‌ترین حقیقتی که مسیحیت باید اعلام بکنه این واقعیت که امکان آمرزش گناه وجود داره. این حقیقت قلب تپنده و عامل حیاتی پیغام مسیحیته. بله، در ایمان مسیحی ارزش‌های فراوانی وجود داره. فضیلت‌های زیادی وجود داره. هزاران هزار اصول عملی و کاربردی بیشمار وجود داره. اما اساسی ترین و مهمترین پیغام خدا به انسان این می باشه که یک گناهکار همین الان می تونه طعم آمرزش کامل گناهانش رو بچشه. آمرزش گناهان جان کلام پیغام مسیحیته. دقیقاً همین آمرزش گناه پیغام این معجزه مسیح در فصل 9 آیه 1 تا 8 می باشه. میدونیم که متا در فصل 8 و 9 چندین معجزه خداوندمون رو ثبت کرده. هدف همه این معجزه ها اول از همه اینه که الوهیت عیسی مسیح رو به ما نشون بده. علاوه بر این که این معجزه ها الوهیت عیسی مسیح رو نشون میدن، به ما اعلام میکنند عیسی ماشیه موعود اسرائیل میباشه. به عبارتی متا این همه معجزه رو برای ما ثبت کرده تا نشون بده عیسی خداست. علاوه بر این متا این معجزه های خاص و مشخص رو به این دلیل توصیف میکنه که اونها تحقق نبوت هایی هستند که به طور خاص و مشخص از آمدن ملکوت و پادشاهی ماشیه خبر میدن. متا از این معجزه ها نام میبره تا قوم اسرائیل بدونه عیسی همان ماشیه است که به این دنیا آمد تا ملکوت خدا را به دنیا نوید بده. از این رو معجزه هایی که متا اونها رو با الهام روح القدس انتخاب میکنه در حال و هوای نبوت های عهد عتیق و تحقق وعده‌هایی است که درباره آمدن ماشیه به قوم یهود داده شد. در توصیف این معجزه ها متا با یک ترتیب مشخص پیش میره. در واقع پله پله بالا میره تا به یک نقطه اوج میرسه. تا الان 5 معجزه از 9 معجزه رو در این دو فصل بررسی کردیم. از نظر عظمت قدرت عیسی مسیح در این معجزه ها یک روال صعودی رو مشاهده می کنیم تا به فصل 9 و به یک نقطه عطف می رسیم. در مرور این معجزه ها، اولین معجزه مربوط به اون جزامی است که عیسی دست خودش رو جلو میاره. اون جزامی رو لمس میکنه و او رو طاهر میسازه. سپس خادم یک فرمانده رومی رو بیان که او رو لمس بکنه با کلامش شفا میده. در معجزه بعدی عیسی مسیح تب مادرزن پتروس رو شفا میده. سپس از شفای بیماری ها به عناصر طبیعت میرسه و باد و طوفان و امواج دریا رو ساکت میکنه. عیسی مسیح علاوه بر این که قدرتش رو بر طبیعت نشون میده، با اخراج دیوها نشون میده بر نیروهای فوق طبیعی قدرت داره. حالا در نقطه اوج معجزه ها عیسی مسیح نشون میده بر عامل و ریشه همه مصیبتی که گریبانگیر انسانه، یعنی بر گناه قدرت داره. عیسی مسیح به گناه و ناپاکی انسان رسیدگی میکنه، یعنی به اون شرارتی که انسان رو از خالقش جدا کرده. بنابراین این طبیب اعظم فقط بیماران رو شفا نمیده، فقط طوفان رو آروم نمیکنه، فقط دیوها رو بیرون نمیکنه. او اصلی ترین نیاز روح انسان رو برطرف میکنه که آمرزش گناه است. توانایی عیسی مسیح در آمرزش گناه یکی دیگر از نشانه های اقتدار او میباشه. در انجیل متا اقتدار مسیح به روشنی و شفافی به چشم میاد. برای نمونه وقتی متا زندگی مسیح رو توصیف میکنه، اقتدار عیسی مسیح حرف اول و آخر رو میزنه. در فصل 7 آیه 28 پس از اون که عیسی موعظه بالای کوه رو تموم میکنه، متا چنین میگوید: زیرا که ایشان را چون صاحب قدرت تعلیم می داد. الان که صحبت اقتدار مسیح پیش اومد، لازمه به چند نمونه از اقتدار او اشاره بکنیم. اقتدار او در اصول اخلاقی، اقتدار او در الهیات، اقتدار او در آموزه های تعلیمی. سپس در پایان انجیل متا در فصل 28 آیه 18 از زبان عیسی مسیح چنین میخونیم: تمامی قدرت یا اقتدار در آسمان و بر زمین به من داده شده است. ما این اقتدار رو اقتدار حاکمانه او، اقتدار مقتدرانه او، اقتدار فرمانروایی او مینامیم. حالا در متا فصل 9 آیه 1 تا 8 با نمونه دیگری از اقتدار مسیح آشنا میشیم که اون رو اقتدار نجات بخش او مینامیم. عیسی مسیح اقتدار داره گناهان رو بیامرزه. پس میبینیم که متا اقتدار عیسی مسیح رو به شکل‌های مختلف بیان میکنه. برای نمونه در موعظه بالای کوه متا به ما نشون میده عیسی مسیح بر دین و مذهب اقتدار داره. در فصل 8 آیه 1 تا 17 اقتدار عیسی رو بر بیماری ها میبینیم. فصل 8 آیه 23 تا 27 اقتدار مسیح رو بر طبیعت توصیف میکنه. فصل 8 آیه 28 تا 34 اقتدار مسیح رو بر دیوها نشون میده. حالا در فصل 9 آیه 1-8 اقتدار عیسی مسیح رو بر گناه میبینیم. بنابراین در توصیف متی از معجزه های عیسی مسیح در ترتیبی که متی توضیح میده و قدرت مسیح رو توصیف میکنه یک سیر صعودی مشاهده میکنیم. این سیر صعودی در فصل 9 ادامه پیدا میکنه تا اونجا که اقتدار مسیح رو بر مرگ به چشم میبینیم. قبلا اشاره کردم برای متی خیلی مهمه که واضح و روشن اعلام بکنه عیسی ماشیه میباشه و پادشاهی او فرا رسیده. از این رو متی در دومین مجموعه معجزات که از سه معجزه نام میبره بر این حقیقت تاکید میکنه که عیسی ماشیه میباشه و ملکوت او در پیشه. در اولین معجزه عیسی مسیح طوفان رو آروم میکنه. این معجزه از اون جهت اهمیت داره که به گفته نبوت‌های عهد عتیق وقتی ماشیه پا به عرصه دنیا میگذاره ملکوتش رو برقرار میکنه و بر لعنتی که بر جهان مادی و فیزیکی حکم فرماست غلبه خواهد کرد. برای نمونه کتاب اشعیا فصل 30 از فراوانی باران و پربار بودن محصول زمین میگوید، به طوری که بعد از سقوط انسان در گناه کره زمین هرگز چنین باران و چنین وفور محصول رو به خودش ندیده. در همین راستا اشعیا فصل 35 اشاره میکنه که بیابان مثل گل سرخ خواهد شکفت. اشعیا 41، اشعیا 51، اشعیا فصل 55، کتاب یوئیل فصل 3، حزقیال فصل 36، همه این آیه ها مشخصات سلطنت مسیح روی کره زمین رو توصیف می کنن. در سلطنت مسیح حیواناتی که به خون هم تشنه اند دیگه با هم دشمن نخواهند بود. کره زمین شکوفا خواهد شد. عمر مردم طولانی خواهد بود. وقتی کسی در 100 سالگی میمیره انگار به سن نوزادی از دنیا رفته. خلاصه زندگی روی کره زمین دگرگون خواهد شد. از این رو ماشیه باید همون کسی باشه که بر جهان مادی حاکمیت و اقتدار داره. برای همین معجزه آرام کردن باد و موج‌های دریا نشون میده عیسی که ماشیه میباشه در سلطنتش روی کره زمین بر طبیعت و جهان مادی حاکمیت و اقتدار داره. علاوه بر این عهد عتیق از زمانی صحبت میکنه که شیطان با لشکر عظیمش مقابل قوم خدا قد علم میکنه اما شکست میخوره. در کتاب زکریا فصل 3، دانیال فصل 7 و 8 و 11 میبینیم که شیطان به قوم خدا ظلم و ستم میکنه و دیوها و در نهایت دجال ضد قوم خدا قد علم میکنن. از این رو ماشیه که قرار ملکوت خودش رو برقرار بکنه باید بتونه بر دیوها و نیروهای فوق طبیعی پیروز بشه. این دقیقاً همون حقیقتی است که متی در معجزه اخراج دیوها بیان میکنه. همچنین عهد عتیق به ما خبر میده آمرزش گناه یکی از ویژگی‌های ملکوت مسیح خواهد بود. کتاب حزقیال فصل 36، اشعیا 40، اشعیا 44، اشعیا 60 همگی درباره آمرزش گناه در ملکوت ماشیه سخن میگن. حالا در انجیل متی فصل 9 آیه 1-8 میبینیم که خداوند عیسی مسیح ماشیه خدا در جسم انسان قادر گناه رو بیامرزه. آمرزش گناه، علاوه بر این که خدا بودن عیسی رو مکشوف میکنه. این رو هم نشون میده که او ماشی است که ملکوت خدا رو روی کره زمین و در ابدیت برقرار خواهد کرد. بنابراین معجزاتی که متی از اونها نام میبره تصادفی و اتفاقی نیست. اون معجزه ها یک ترتیب مشخص دارن که به یک نقطه اوج میرسن. اون معجزه ها خاص و مشخص میباشن. به این معنی که گویای قدرت خاص و مشخص ماشیه هستن و وعده عهد عتیق رو به انجام میرسونن. اما تحقق دقیق و مو به موی وعده های عهد عتیق درباره آمدن ماشیه به ما نشون میده بی ایمانی فریسیان و پشت کردن اونها به مسیح تا چه اندازه زشت و وقیح و باور نکردنی است که با وجودی که اون همه معجزه میبینن و تحقق وعده های عهد عتیق رو به چشم میبینن باز هم ایمان نمیارن. پس از همه این توضیحات، حالا وقتشه در سری دوم معجزات، سومین معجزه رو بررسی بکنیم. متی فصل 9 آیه 1. پس به کشتی سوار شده عبور کرد، به شهر خیش آمد. در این زمان عیسی آن مرد دیوزاده رو در ساحل شرقی دریاچه جلیل شفا داده. نمیدونیم از فصل 8 تا فصل 9 چقدر زمان گذشته. متی معمولاً رویدادها رو به ترتیب زمان توضیح نمیده و بیشتر تاکید و تمرکزش روی معجزات خاص و مشخصی است که اونها رو با الهام روح القدس بیان میکنه. بنابراین نمیدونیم بین این دو فصل چقدر فاصله زمانی وجود داره. به هر حال بعد از اینکه عیسی مسیح هر آنچه به اراده خودش در ساحل شرقی انجام میده، دوباره سوار قایق میشه و سمت غرب حرکت میکنه و به شهر خودش برمیگرده. احتمالاً شما ناصره رو شهر عیسی میدونید. بله، یک زمانی شهر ناصره شهر او بود. اما متی فصل 4 آیه 13 میگوید عیسی ناصره را ترک کرده آمد و به کفرناحوم به کناره دریا در حدود زبولون و نفتالیم ساکن شد تا تمام گردند آنچه به زبان اشعیای نبی گفته شده بود. به این ترتیب عیسی ناصره را ترک میکنه. اگر لوقا فصل 4 آیه 30 و 31 رو بخونید، متوجه خواهید شد که عیسی به این دلیل ناصره رو ترک میکنه که اهالی ناصره او رو از شهرشون بیرون کردن. عیسی در شهر و دیار خودش یک نبی بود که حرمت و احترام او رو نگه نداشتن. برای همین چند کیلومتر دورتر از ناصره، در شهر کوچک کفرناحوم در ساحل شمالی دریاچه جلیل عیسی ساکن میشه. این احتمال وجود داره که او در خانه پتروس سکونت داشت. به نظر میرسه این خونه همون خونه‌ایه که متی فصل 8 آیه 14 از اون نام میبره، یعنی خانه پتروس، جایی که عیسی مسیح مادر زن پتروس رو شفا داد. احتمالاً همین خانه اقامتگاه عیسی بود. او در کفرناحوم در خانه پتروس سکونت موقت داشت. حتماً به یاد دارید قبل از اینکه عیسی به سمت دیگر دریاچه جلیل بره، در کفرناحوم و مناطق اطراف معجزاتی انجام میده و جمعیت عظیمی دور عیسی جمع میشن و او رو همه جا دنبال میکنن. عیسی مسیح همه گونه بیماری رو شفا میده. دیوها رو بیرون میکنه. کارهای عظیم انجام میده و جمعیت روز به روز بیشتر میشه. حالا وقتی عیسی به کفرناهم برمیگرده، کاملا طبیعی است که یک جمعیت عظیم به محل اقامت او هجوم بیارند. وقتی عیسی به خانه پتروس برمیگرده، یک جمعیت انبوه به اونجا اومده بود. حالا به یک سری جزئیات نگاه بکنیم. انجیل مرقس فصل 2 در توصیف همین رویداد که عیسی مسیح دوباره وارد کفرناهم میشه، جزئیات دیگری رو توضیح میده. خیلی جالبه که هر یک از نویسندگان عهد جدید در سه انجیل متا، مرقس و لوقا یک ماجرا و رویداد ثابت رو بیان میکنن، اما هر یک از اونها بنابر هدف خاصی که دنبال میکنند به جزئیات و مواردی اشاره میکنند که مختص به نوشته خودشونه. از این رو وقتی مرقس فصل 2 و لوقا فصل 5 از آیه 17 تا 26 رو کنار هم قرار میدیم، به یک تصویر تمام عیار میرسیم. بسیار خوب، عیسی مسیح وارد خونه میشه که احتمالاً خونه پتروسه. گویا اونها ساکن طبقه بالا بودن. آن روزها ساختن خانه دو طبقه رایج بود. در طبقه دوم یک اتاق بزرگ وجود داشت که به قولی اتاق پذیرایی و دورهمی بود. در واقع اون شبی که خداوند با شاگردانش شام آخر رو برگزار میکنه، به یکی از همین بالاخانه ها میره. بیشتر خانه ها یه اتاق پذیرایی در طبقه دوم داشتن. آشپزخونه و اتاقای دیگه طبقه پایین بودند و اتاق پذیرایی و اتاق نشیمن طبقه بالا بود. بالای این اتاق پذیرایی پشت بام بود. ساکنان خانه ساعتهای زیادی رو روی پشت بام می گذروندن. با توجه به آب و هوای اون منطقه از جهان، پشت بام خونه صفای خودش رو داشت. اهالی خونه از پله هایی که به دیوار خونه چسبیده بود روی پشت بام می رفتند. به نظر می رسه خداوند در خانه‌ای با همین مشخصات ساکن بود. مردم داخل خونه اومده بودند و واقعاً جای سوزن انداختن نبود. درست مثل زمانی که شما جمعه شبها برای مطالعه کتاب مقدس دور هم جمع میشید و از شدت جمعیت نمیتونید از جای خودتون تکون بخورید. خلاصه در اون خونه همه شانه به شانه کنار هم ایستاده بودند. شاید عده‌ای در آستانه در یا ایوون خانه ایستاده و به خداوند گوش می‌دادن. سپس یه اتفاق شگفت انگیز روی میده. در انجیل متا فصل 9 از آیه 2 شاهد این اتفاق هستیم. همین ابتدا 6 کلمه کلیدی رو توضیح میدم تا معنی این آیات رو بهتر متوجه بشید. کلمه شماره 1 ایمانه. آیه 2: ناگاه مفلوجی را بر بستر خوابانیده نزد وی آوردند. چون عیسی ایمان ایشان را دید، مفلوج را گفت: ای فرزند، خاطر جمع دار. همینجا این رو بگیم که واژه‌ای که ناگاه ترجمه شده در دستور زبان یونانی واژه‌ای است حاکی از تعجب یا شگفتی. منظور متا اینه که این اتفاق جالب و شگفت انگیز و بی‌نظیره که همیشه پیش نمیاد. تا اینجا فقط در همین حد اطلاعات داریم، چون هدفی که متا در ذهن داره در آیه‌های بعدی مشخص میشه. اما وقتی توصیف مرقس و لوقا رو از این ماجرا میخونیم بیشتر شگفت زده میشیم. حالا به این جمله توجه بکنید. ناگاه مفلوجی را بر بستر خوابانیده نزد وی آوردند. اما این کسانی که اون مفلوج رو نزد مسیح میارن چه کسانی هستند؟ متا در این مورد به ما پیش زمینه نمیده. اما از کلام مرقس و لوقا متوجه میشیم که اونها چهار دوست صمیمی یا چهار خیشاوند نزدیکن که به فکر این مرد میباشن. همه اونها شنیدند که عیسی اونجاست و دلشون میخواد دوستشون نزد عیسی بیاد. مطمئنم اون مرد مفلوج با دوستانش درد دل کرده و خواسته دلش رو برای اونها بیان کرده و احتمالاً اون دوستان متقاعد میشن او رو نزد عیسی بیارن. وقتی جزئیات این ماجرا رو میخونیم به نظر میرسه موضوع از همین قراره. بله، آنها دوستشون رو نزد عیسی مسیح میارن. اما چرا؟ چون او شخصی مفلوجه. در زبان یونانی واژه مفلوج پارالیتیکوس میباشه. همین واژه یونانی در فصل‌های قبل نیز به کار رفته. او یک شخص مفلوج بود. به نظرم شاید بتوان مفلوج بودن رو به این شکل تعریف کرد. ناتوانی در حرکت و جنب و جوش، یعنی اندام‌های بدن قادر به حرکت نمی باشه. گاه فلج بودن شامل از دست دادن توانایی حس یا ناتوانی در حرکت کردن و یا بی‌حس شدن بدن می باشه. اینو فلج شدن میتونه دلایل مختلفی داشته باشه. یک حادثه، آسیب گردن یا آسیب کمر میتونه باعث فلج شدن بشه. شاید نقص مادرزادی، بیماری دیستروفی عضلانی، فلج اطفال و موارد مختلف دیگه باعث فلج بشه. در مورد این مرد واضحه که فلج او جدی بود. ممکنه او از گردن به پایین فلج بود. به هر حال می دونیم که او زمینگیر بود. او به پشت دراز کشیده بود و گویا به هیچ شکل قادر به حرکت نبود و حتی نمی تونست بدنش رو تکون بده تا اون چهار مرد او رو راحت تر هم بکنن. به گفته کتاب مقدس او روی تشک یا روی تخت دراز کشیده بود، یعنی روی یک لحاف ضخیم و توپر یا یک تشک بسیار نازک که میتونست اون رو تا بکنند و با خودشون حمل بکنند. معمولا این گونه تشک ها رو روی زمین پهن میکردن و روی اون میخوابیدن. همچنین گویا این تشک با تعدادی تناب به تخت چوبهایی وصل بود که اون رو محکم نگه بداره. آن مرد فلج شده بود و روی یک تخت زمینگیر بود. ناگفته نمونه که در اون مقطع از زمان در گوشه و کنار جهان یک بیماری دیگه وجود داشت که میتونست بدن رو فلج بکنه. نام این بیماری سفلیسه. البته نمیدونیم دلیل فلج شدن این مرد چی بود. ممکنه عوامل زیادی باعث بیماری او بوده. به هر حال او روی تخت دراز کشیده بود و نمیتونست به خودش رسیدگی بکنه. من معتقدم اون شخص مفلوج دوستانش رو برای مراقبت از خودش به خدمت گرفته بود. اون زمانها فلج بودن خیلی دشوارتر از امروز بود. البته الانم فلج بودن آسون نیست. اما آن زمانها دو چندان دشوارتر بود، چون امکانات لازم وجود نداشت، وسایل توانبخشی وجود نداشت، دانش پزشکی وجود نداشت و یه نفر همیشه باید به ابتدایی ترین نیازهای فرد مفلوج که با مهنت و درد و رنج شدید دست و پنجه نرمی کرد رسیدگی بکنه. مطمئنم اون زمانها فلج بودن داغ و ننگی بود که یه نفر باید در اجتماع به دوش می کشید. این رو هم بگیم که یک حس عمیقی در دل این مرد مفلوج ریشه داشت. آن حس این بود که او چون گناهکاره بیمار شده. در اون روزگار این طرز فکر میان مردم رایج بود که بیماری و ناخوشی نتیجه گناه است. حتما اون مرد نابینا رو به یاد دارید که شاگردان عیسی از او میپرسند ای استاد گناه که کرد، این شخص یا والدین او که کور زاییده شد؟ شاگردان مسیح از یه نظر درست میگفتند که همه بیماری ها به گناه پیوند داره، چون اگر گناه وجود نداشت بیماری و ناخوشی وجود نداشت. اما شاگردان مسیح از این نظر اشتباه می‌کردند که همون طرز فکر معمول در جامعه رو داشتند و معتقد بودند یه نفر به این دلیل بیمار میشه که گناهی مرتکب شده. این طرز فکر بر جامعه غالب بود. البته که چنین طرز فکری پیشینه بسیار طولانی داره. در واقع اگر به کتاب ایوب نگاه بکنید که اولین کتاب مکتوب در کتاب مقدسه، دوستان ایوب دقیقاً همین حرف رو به او میزنند. آنها به ایوب میگویند همه مشکلات تو به خاطر اینه که گناهکاری. به اعتقاد اونها بین گناه و بیماری رابطه مستقیم وجود داره. بنابراین آن مرد مفلوج علاوه بر این که درد و رنج بیماری رو تحمل می کرد، از نظر اجتماعی باید یک داغ و ننگ رو به دوش می کشید. او نه فقط از معلولیت و ناتوانی جسمی در عذاب بود، این واقعیت طاقت فرسا رو باید تحمل می کرد که گناهکاره. در چشم دیگران آن مفلوج نماد زنده گناه بود. از این رو خیلی طبیعی است که چنین افرادی تنها و منزوی بشن و از جمعیت دوری بکنن. اما این مرد میخواست نزد عیسی بیاد. شک ندارم که این مرد به خاطر گناهش میخواست نزد عیسی مسیح بیاد، نه به خاطر شفای بیماری. به نظرم برای همین عیسی مسیح به او میگه ای فرزند خاطر جمع دار که گناهانت آمرزیده شد. آنچه او رو آزار میداد و او رو مایوس و ناامید کرده بود این نبود که فلج بود، بلکه چون گناهکار بود. البته این رو هم بگیم که همیشه اینطور نیست که بیماری به گناه ربط داشته باشه. شما ممکنه بیمار باشید چون خدا از بیماری شما هدفهای دیگری داره، نه اینکه لزوماً چون گناه کردید بیمار شدید. همه بیماری ها نتیجه تنبیه و تعذیب الهی نیستند، اما همه بیماری ها تصویر زنده و گویا از قدرت ویرانگری هستند که به خاطر گناه بر جهان غالبه. به هر حال این مرد چه میدونست چه نمیدونست بیماریش به گناه ربط داره یا در زندگیش گناه خاصی وجود داره که بخواد از شر اون خلاص بشه، در هر صورت این بیماری جونش رو به لب رسونده بود. به نظرم او به خاطر یک موزل روحانی نزد عیسی میاد، نه صرفاً برای مشکل جسمانی. همینجا در پرانتز این رو هم بگیم که به گفته رساله یعقوب فصل 5 میدونیم که بیماری میتونه به گناه ربط داشته باشه. به این ترتیب دوستانش او رو نزد عیسی میارن. بنابر کلام عیسی مسیح میدونیم ایمان اونها عظیم بود. اما چه عاملی باعث میشه ایمان اونها عظیم باشه؟ کلام خدا در توصیف این دوستان میگوید عیسی ایمان ایشان را دید. منظور چیست که عیسی ایمان آنها را دید؟ ایمان اونها از کجا معلومه؟ البته واضحه که اونها حتما ایمان داشتن. با اینکه اون مرد مفلوج دوستانش رو برای کمک آورده بود، اما اون مردان حتما میدونستند عیسی میتونه کاری بکنه کارستان. با اینکه فقط اون مرد مفلوج از عمق دل خودش خبر داشت، اما دوستانش هم باور داشتند که عیسی میتونه او رو از نظر جسمی شفا بده، چون عیسی مسیح ایمان همه اونها رو میبینه. دیدن این که اونها ایمان داشتن کار سختی نبود، چون اونها اون مرد مفلوج رو به اون شکل نزد عیسی میارن. به گفته مرقس و لوقا دوستان اون مرد به اون خانه میان، اما نمیتونند وارد خانه بشن. اونها میدونند خیلی کار آسونی نیست که 4 نفر همراه یه تخت خواب بخوان از میان جمعیت عبور بکنن. برای همین به این نتیجه میرسن که فقط یه راه ورودی وجود داره. اینطور میشه که از پله‌ها بیرون خانه که معمولاً در همه خونه‌ها وجود داشت روی پشت بام میرن و یکی یکی آجرها رو بر میدارن و سقف رو باز میکنن. گویا آنها اون خونه رو وجب به وجب بررسی کرده بودن، چون وقتی سقف خونه رو باز میکنن اون مرد مفلوج رو دقیقاً جلوی پای عیسی پایین میارن. یه لحظه در ذهنتون مجسم بکنید که همه داخل خونه گرم گفتگو هستن که ناگهان کاشی‌های سقف یکی یکی کم میشه و سقف باز میشه. بله، ایمان اونها پایدار، پیگیر و مبتکرانه است. اونها سقف رو باز میکنن و او رو دقیقاً جلوی پای عیسی میگذارن. آن مرد روی تخت دراز کشیده و چه بسا قادر به صحبت نیست، چون حتی یک کلمه هم حرف نمیزنه. او هیچ درخواستی نداره، هیچ حرفی نمیزنه. آن مرد مفلوج در حالی که دلش از غم و غصه پره، پیش چشم حاضران جلوی پای عیسی قرار میگیره. مطمئنم اون مرد پر از ترس و دلهره بود. او میدونست عیسی شفا دهنده جسمه. من معتقدم حتما اون مرد امیدوار بود که عیسی شفا دهنده دل نیز میباشه، چون از همه بیشتر این بار گناهش بود که بر دلش سنگینی میکرد. همونطور که گفتم ممکنه بیماری او نتیجه مستقیم برخی از گناهانش بوده و او زیر بار حس گناه و تقصیر خم شده بود. اما در اون لحظه چه نمایشگاه ایمانی به چشم میبینیم. چه بسا در همون روز خیلی از مردم به اون خونه آمدند و با دیدن جمعیت منصرف شدند و راه خودشون رو پیش گرفتند و رفتند. اما دوستان آن مرد ایمان عظیمی داشتند. اونها سقف خونه رو خراب می کنند تا او رو داخل ببرند. اون مرد مفلوج برای اینکه نزد پای عیسی باشه حاضر میشه داغ و ننگ اجتماع رو به جان بخره. حاضر میشه معلولیت و زشتی نقص عضو و گناهکار بودن خودش رو جلوی چشم جمعیت برملا بکنه و ناتوانی خودش رو به کل جمعیت نشون بده. این یعنی فروتنی راستین. این همون خلق و خویی است که عیسی مسیح در موعظه خوشا به حالها اون رو توصیف میکنه. دل این مرد جویای خداست. کلام خدا در توصیف این مرد و دوستانش میگوید عیسی ایمان ایشان را دید، یعنی ایمان هر پنج نفر را. ایمان اونها عادی نبود، ایمان اونها قوی بود، ایمان پایدار و پیگیر بود. عیسی ایمان اونها رو دید. یه زمانهایی عیسی مسیح مردمی رو که ایمان نداشتند شفا میداد و یه زمانهایی مردمی رو که ایمان اندک داشتند شفا میداد. اما او به طور خاص علاقه داشت مردمی رو که ایمان اونها عظیم بود شفا بده. در انجیل لوقا فصل 9 آیه 18 چنین میخونیم: او هنوز این سخنان را به دیشان میگفت که ناگاه رئیسی آمد و او را پرستش نموده، گفت: اکنون دختر من مرده است، اما بیا و دست خود را بر وی گذار که زیست خواهد کرد. بله، این یعنی ایمان عظیم. عیسی میره و این دختر رو زنده میکنه. آیه 28: آن دو کور نزد او آمدند. عیسی به دیشان گفت: آیا ایمان دارید که این کار را میتوانم کرد؟ به او گفتند: بله خداوند. در ساعت چشمان ایشان را لمس کرده گفت: مطابق ایمانتان به شما بشود. بله، عیسی مسیح به چنین ایمانی علاقه داشت. حالا اون مرد نزد پای عیسی دراز کشیده. البته ایمان این مرد ایمان ساکته، ایمانی است که حرف نمیزنه، کلامی حاکی از ایمان و حرمت و احترام به زبون نمیاره. هیچ کس چیزی نمیگه، هیچ کس لب باز نمیکنه تا زمانی که خداوند صحبت میکنه و به اون مرد مفلوج میگوید: ای فرزند، خاطر جمع دار. حالا به کلمه فرزند نگاه بکنیم که یک کلمه جالبی است. این واژه در زبان یونانی تکنون می باشه که احتمالاً می تونه فرزند ترجمه بشه. این واژه گویای ملایمت و مهربانی بی نهایته. اون مرد از گناهش خسته و کوفته است. نگاه اجتماع روی او سنگینی میکنه. درون این مرد از شدت تقصیر و گناه در تب و تابه و جوش و خروشه. روح او بیقراره. او میدونه گناهکاره. او باور داره عیسی قدرت خدا رو داره. آن مرد گناهکاره، اما ایمان داره باید در حضور خدای قدوس بیسته و این فرصت رو از دست نده. ولی او ترسیده. برای همین خداوند به او میگوید: نترس، دلیر باش. به عبارتی دیگر هراسان نباش. دلیلی برای ترسیدن وجود نداره. بله، اون مرد هراسانه چون گناهکاره. اما چقدر زیبا که خداوند به او میگه فرزند. این کلمه حاکی از ملایمت و مهربانی است. چقدر شادی بخشه که با این که میدونید بیمارید، با این که میدونید گناهکارید، با این که پر از غم و اندوه و ترس و وحشت هستید، به نزد آن قدوس میایید و از او میشنوید که شما رو فرزند خطاب میکنه. این نشانه محبت و مهربانی مسیح است که گناهکاران رو دوست داره، با اینکه آن گناهکار با گناهش مسیح رو آزرده. حالا یه لحظه به این کلام عیسی مسیح، به اون شخص مفلوج توجه بکنید. خاطر جمع دار یا دلیر باش. این فعل در زبان یونانی تارسئو می باشه که فعل بسیار جالبی است. این فعل بیانگر شجاعت درونی است. به نظرم بهترین راه برای درک این فعل اینه که اون رو با فعل دیگری به نام تولماو مقایسه بکنیم. این فعل در برخی موارد شهامت داشته باش ترجمه میشه. تولماو نوعی شجاعت برونی است، به این معنی کمر همت ببند، عزم خودت رو جذب بکن، برخیز و بر ترس خودت غلبه بکن. اما شجاعت تارسئو این گونه نیست. تارسئو میگوید چیزی برای ترسیدن وجود نداره. واقعا هیچ چیز وجود نداره که از اون بترسید. این همون کلمه ایست که خداوند به کار میبره. خداوند به اون مرد مفلوج نمیگه کمر همت ببند، عزم خودت رو جذب کن، برخیز و بر ترس خودت غلبه کن. خداوند میگوید فرزند از چه میترسی؟ دلیلی برای ترس وجود نداره. الان لازمه به نکته ای اشاره بکنم. شما که گناهکارید، اگر بدون آنکه توبه کنید به حضور خدا بیایید، باید یک دنیا بترسید و وحشت بکنید. اما وقتی این مرد نزد عیسی اومد، دلیلی برای ترسیدن وجود نداشت، چون او با دل شکسته و نادم و پشیمان نزد عیسی مسیح اومد. این یک حقیقت خیلی واضحی است. خداوند گناهان کسانی رو که توبه نمی کنند نمی آمرزه. اما دل این مرد با خدا راست بود. کسی که گناهش رو پنهان میکنه باید از ترس به خودش بلرزه. اما کسی که گناه خودش رو برملا میکنه دلیلی برای ترسیدن نداره. آن مرد مفلوج از شدت غم و اندوه ترسان و لرزان بود. او هراسان بود. او بار سنگین گناه و تقصیر رو به دوش داشت. اما خداوند به او میگوید خاطر جمع دار. اون مرد ثمره ایمانش رو گرفت، ثمره ایمانی که واقعی بود. حالا به کلمه دوم میرسیم، یعنی آمرزش. در انتهای آیه 2 عیسی مسیح به اون مرد میگوید گناهانت آمرزیده شد. این یک معجزه الهی است، همتراز با هر معجزه دیگر عیسی مسیح. این کلام مسیح فوری و در یک آن واقع شد. گناهانت آمرزیده شد. خداوند عجب کلام رسا و شیوایی داره. یادمون باشه که این مرد حتی یک کلمه به زبون نمیاره. پس خداوند عیسی مسیح از کجا میدونست او چی میخواد؟ پاسخ اینه که خداوند عیسی مسیح از دلها آگاهه. در کل این ماجرا عیسی مسیح دل مردم رو میخونه. او از دل مرد بیمار خبر داره. او دل آن کاتبان رو میخونه. عیسی مسیح میتونه دل همه مردم رو بخونه. او از درخواست مردم قبل از اینکه اون رو به زبون بیارند خبر داره. عیسی مسیح بخشنده و عطا کننده همه نیکویی‌هایی است، حتی قبل از اون که درخواستمون رو بیان بکنیم. از این رو عیسی مسیح به آن مرد میگوید گناهانت آمرزیده شد، حتی قبل از این که اون مرد بتونه کلامی به زبان بیاره. عزیزان، این آمرزش گناه همون واقعیتی است که کتاب مقدس درباره اون صحبت میکنه. این آمرزش گناه یعنی نجات و رستگاری. عیسی مسیح گناهان رو میامرزه تمام و کمال. گناهان ما از ما دور میشن. وقتی خداوند عیسی میگوید گناهانت آمرزیده شد، گناهان ما رو به دور دست میفرسته. به قدری که مشرق از مغرب دوره، او گناهان رو از ما دور میکنه. او گناهان ما رو به عمق دریا میفرسته. مزمور 103. به گفته کتاب مقدس خداوند گناهان ما رو به یاد نمیاره. در این خصوص گفته پولس رو دوست دارم که در رساله اول تیموتائوس فصل 1 میگوید کفرگو و جفا دهنده و آزارگر بودم، اما رحمت یافتم. این سخن امین است و لایق قبول کامل که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد، که من بزرگترین آنها هستم. بله، این یعنی بخشش، یعنی آمرزش. در همین مورد ماجرایی رو تعریف میکنم. تعدادی از مبشران به آلاسکا میرن تا انجیل رو به اسکیموها بشارت بدن. وقتی تصمیم میگیرند عهد جدید رو به زبان اونها ترجمه بکنند، متوجه میشن در زبان اسکیموها کلمه‌ای برای آمرزش وجود نداره. این برای اون مبشران مانع بزرگی بود، چون آمرزش گناه پیغام اصلی مسیحیته. سپس اون مبشران در زبان اسکیموها یه عبارت خیلی جالب پیدا میکنن که در اصل یک کلمه است که در زبان اسکیمو چنین تلفظ میشه: ایسوماگی جوجونای نرمیک. حالا ببینیم معنی این کلمه چیست. معنیش این چنینه: وقتی دیگه نتوانیم به یک موضوع فکر بکنیم. اون مبشران در کل کتاب مقدس به جای واژه آمرزش این کلمه رو استفاده کردن. بله، خدا دیگه نمیتونه به گناهان ما فکر بکنه. خدا گناهان رو از میان برداشته. خدا گناهان رو بخشیده. عیسی مسیح گناهان اون مرد رو آمرزید. خداوند بزرگترین هدیه رو به او داد و بزرگترین نیاز او رو برطرف کرد. یادم میاد سال آخر دانشگاه فوتبال آمریکایی بازی می‌کردم. اون سال جایزه بازیکن هفته رو به من دادن و منو دعوت کردند درباره فوتبال سخنرانی بکنم. منم رفتم و درباره خداوند صحبت کردم. خیلی وقت پرباری بود. البته اونها رو نمیدونم، ولی برای من که خیلی پربار بود. بعد از اینکه صحبتم تموم شد، یه نفر گفت دختری رو میشناسه که در بیمارستان بستری است و من باید با او صحبت بکنم. اون دختر از ناحیه گردن گلوله خورده و قطع نخا شده بود. اون شخص از من خواست به ملاقات اون دختر برم، چون از نظر او شاید من میتونستم به او کمک بکنم. اون دختر سرگروه تماشاچیانی بود که در مسابقات ورزشی مدارس تیمها رو تشویق میکردن. دوست پسرش به او شلیک کرده بود و حالا در بیمارستان بستری بود. من رفتم ملاقاتش. او هم مثل این مرد مفلوج از گردن به پایین فلج بود و روی تخت بستری. تنها کاری که از دستم برمی اومد این بود که درباره خداوند عیسی مسیح با او صحبت بکنم. مدت زیادی درباره عیسی مسیح با او صحبت کردم. آن دختر به من گفت اگر میتونست خودکشی میکرد. اما البته که نمیتونست. او توانایی هیچ کاری نداشت. من مسیح رو به او بشارت دادم. بعد اون دختر گفت که میخواد مسیح رو به زندگیش دعوت بکنه. با هم دعا کردیم و از اونجا رفتم. اما چند بار دیگه به ملاقات اون دختر رفتم. هرگز این حرفش رو فراموش نمی کنم. یک روز به من گفت، صادقانه بگم، که از این اتفاق خوشحالم. گفتم، منظورت این اتفاق است که برات افتاد؟ گفت، بله، چون اگه این اتفاق نمی افتاد، هرگز مسیح رو ملاقات نمی کردم و گناهانم بخشیده نمی شدن. بله، پس می‌بینیم که بزرگترین نیاز ما اینه که گناهان ما بخشیده بشه. گناه نابخشوده اصلی ترین غم و اندوه زندگی انسانه. وقتی عیسی مسیح به اون مرد میگه گناهان تو آمرزیده شد، بزرگترین نیاز اون مرد رو به اساسی ترین شکل برطرف کرد. عزیزان، آمرزش گناهان پیغام مسیحیته. بدونید که بشارت انجیل باید درباره گناه و آمرزش گناه باشه. مردم میگن نباید درباره گناه صحبت بکنید. نباید حرفای منفی بزنید. در جواب این مردم باید بگیم خیر، پیغام مسیحیت درباره گناه و آمرزش گناه است. اگه درباره گناه و آمرزش گناه موعظه نکنیم، پیغام خودمون رو خراب میکنیم. به گفته کتاب مقدس، انسان گناهکاره. گناه یعنی سرپیچی از شریعت خدا. اول یوحنا فصل 3 آیه 4. گناه ما رو نجس میکنه. گناه تصویر خدا رو در ما خراب کرده و روح ما رو آلوده و لکه‌دار. گناه تصویر شیطان رو در ما نقش انداخته. ما فرزندان شیطان شدیم. گناه طغیان به خداست. گناه ناسپاسی زشت و زننده به خداست. گناه درمان ناپذیره. به گفته کتاب ارمیا، آیا پلنگ می تواند خالهای خیش را تبدیل بکند؟ آنگاه شما نیست که به بدی کردن معتاد شده اید، نیکویی توانید کرد؟ بله، گناه بر کل آدمیان تأثیر می گذاره. زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. گناه در عمق دل انسان ریشه داره. حتی انسانی که تولد تازه داره هنوز با گناه می جنگه. گناه بر ذهن انسان تسلط داره. گناه اراده انسان رو منحرف می کنه. گناه احساسات انسان رو لکه‌دار می کنه. گناه بدن انسان رو آلوده می کنه. گناه انسان رو زیر سلطه شیطان میاره. گناه انسان رو زیر قدرت خشم خدا قرار میده. گناه انسان رو به مصیبت میکشونه. انسان برای مشقت مولود میشه، چنان که جرقه های آتش بالا میپره. به خاطر گناه انسان به پوچی دوچار میشه. رنگ آرامش رو نمیبینه و در نهایت محکوم به جهنمه. این سرنوشت کل انسان هاست. اگر این سرنوشت کل انسان هاست، بهترین خبری که میتونید به هر کسی نوید بدید اینه که خدا میتونه گناه رو بیامرزه و البته که میامرزه. این مرد مفلوج یک گواه زنده است که خدا گناه رو میامرزه. وقتی عیسی مسیح به او گفت گناهانت آمرزیده شد، معتقدم در اون لحظه عیسی مسیح یک بار دیگه طعم تپه جلجتا رو در دلش مزه کرد، چون میدونست تنها راهی که او میتونه گناه یک انسان رو بیامرزه اینه که گناه اون انسان رو به دوش بگیره. از این رو عیسی مسیح سراسر زندگیش طعم تلخی و عذاب صلیب رو چشید. هر بار که او گناه کسی رو میبخشید به خوبی میدونست مجازاتی رو که متعلق به اون شخص بی امید و بیچاره هست از او برداشته و خودش اون مجازات رو به دوش خواهد کشید. تا اینجا واژگان ایمان و آمرزش رو بررسی کردیم. حالا به کلمه سوم میرسیم، یعنی خشم. به آیه 3 نگاه بکنید. آنگاه بعضی از کاتبان با خود گفتند این شخص کفر میگوید. در توصیف همین ماجرا لوقا به ما میگوید فریسیان نیز که از اورشلیم اومده بودند آنجا حضور داشتند. مرقس در توصیف این ماجرا میگوید کاتبان ابتدا میگویند غیر از خدای واحد کیست که بتواند گناهان را بیامرزد؟ الان به یک نکته توجه بکنید. این مرد فلج خواستار آمرزشه. اما نتیجه گیری کاتبان چیه؟ اونا میگن عیسی مسیح کفر میگوید. ولی چرا اینو میگن؟ مگه خودشون دلشون نمیخواست آمرزیده بشن؟ خیر. اون کاتبان و فریسیان واقعا نمیدونستند نیازمندند و نمیخواستند قبول بکنند که نیازمندند. حتما ماجرای اون زن رو در انجیل به یاد دارید که در حال زنا گرفته شده بود. او یک زن زناکاره و همه فریسیان دور او ایستادند. عیسی مسیح آن زن رو میامرزه. آن زن در حضور مسیح میمونه، اما فریسیان از اونجا میرن. تا بوده وضعیت به همین شکل بوده. شما پیغام بخشش و آمرزش رو موعظه میکنید. یه عده میمونند و قلب خودشون رو به مسیح میدند، اما عده‌ای میرن چون به حقیقت کلام خدا ایمان ندارن، چون نمیدونن نیازمندن، چون مشکل روحانی خودشون رو تشخیص نمیدن. این آدم‌ها حاضر نیستند از بخشش و آمرزش گناه استقبال بکنن. اونا نمیگن چقدر عالی که عیسی مسیح میتونه گناه رو ببخشه. بار و سنگینی گناه رو در دلم احساس میکنم. آلودگی روح خودم رو میبینم. چقدر عالی که میتونم این بخشش و آمرزش رو بچشم. خیر، اون فریسیان این رو نمیگن. اونا میگن فقط خدا میتونه گناه رو ببخشه. حالا این مرد که میگه گناه رو میبخشه یعنی ادعا میکنه خداست و کفر میگه. از نظر رهبران مذهبی یهود بزرگترین کفر اینه که کسی ادعای خدا بودن بکنه، یعنی بگه خودش خداست. بالاترین کفر اینه که آنچه فقط شایسته خداست به خودتون نسبت بدید. بسیار خوب، در این مورد نصف حرف اون مذهبیان یهودی درسته. اونا میگن فقط خدا میتونه گناه رو بیامرزه. بله، اونها در این مورد درست میگن. به گفته کتاب اشعیا فصل 43 آیه 25 خدا میفرماید من هستم، من که خطایای تو را محو ساختم. بله، فقط خدا میتونه گناه رو ببخشه و فقط او. اون فریسیان در این مورد درست میگفتن، اما دیدگاهشون درباره مسیح اشتباه بود، چون عیسی خداست و اونها این حقیقت رو قبول نداشتند. در این خصوص به متا فصل 9 آیه 3 توجه بکنید. آنگاه بعضی از کاتبان با خود گفتند. مرقس میگوید در دل خود تفکر نمودند. منظور اینه که اون کاتبان اصلاً یک کلمه حرف نزدند. اما عیسی مسیح فکر اونها رو خوند. این یکی دیگه از نشانه های دانای مطلق بودن مسیح است. او می دونست در دل آن مرد بیمار چی می گذره. او می دونست در ذهن و فکر بقیه حاضران چه می گذره. عیسی مسیح می تونه ذهن آدم ها رو بخونه چون عیسی خداست. این هم ناگفته نمونه که وقتی اون رهبران مذهبی یهود میگن این مرد کف میگوید، همانجا آتشی رو جرقه میزنند که در نهایت به مصلوب کردن مسیح ختم میشه. در متا فصل 9 آیه 3 او رو به کفر متهم میکنند. حالا به آیه 11 نگاه بکنید. فریسیان چون دیدند به شاگردان او یعنی عیسی مسیح گفتند، چرا استاد شما با باجگیران و گناهکاران غذا می‌خورد؟ در اینجا عیسی مسیح را به بی اخلاقی متهم می‌کنند. حرف اون فریسیان اینه، او با کسانی نشست و برخاست داره که آدمای خوبی نیستند. پس عیسی آدم خوبی نیست. او کفگوست و به اصول اخلاقی پایبند نیست. در همین راستا به متی فصل 9 آیه 14 نگاه بکنید. آنگاه شاگردان یحیی نزد وی آمده گفتند، چون است که ما و فریسیان روزه بسیار می داریم اما شاگردان تو روزه نمی دارند. اونها عیسی رو به بیدینی متهم می کنند و به او می گند تو آداب و احکام دینی رو رعایت نمی کنی. تو کفگو هستی. تو به اصول اخلاق پایبند نیستی. تو بیدین هستی. اما اوج اتهام رهبران مذهبی یهود رو در آیه 34 می بینیم. فریسیان گفتند عیسی به واسطه رئیس دیوها رو بیرون میکنه. او از شیطانه. در اینجاست که اون فریسیان به اصطلاح از کوره در میرن و خشم اونا بیشتر و بیشتر میشه. در اینجا شاهد یک تضاد چشمگیری. از یک طرف ایمان و آمرزش، از طرف دیگه خشم و عصبانیت. تا بوده همین بوده. عیسی مسیح پیام‌آور محبت و فیض و آمرزشه. یه عده این پیغام رو میشنوند و میپذیرند و در اون شادی میکنند. اما یک عده از این پیغام بیزارند و از آن رویگردانند و این پیغام اونها رو به خشم میاره. حالا به کلمه چهارم میرسیم که برهان یا استدلال می باشه. عیسی مسیح برای کاری که انجام داد دلیل و برهان میاره. او لزوماً همیشه از کاری که انجام میده دفاع نمی کنه. اما در اینجا از کار خودش دفاع می کنه، چون بحث درباره حقیقت مهم نیست. آیه 4. عیسی خیالات ایشان را درک نموده گفت، از بهر چه خیالات فاسد به خاطر خود راه می دهید؟ همینجا به این حقیقت توجه بکنید. بله، عیسی از افکار اونها باخبره. عده‌ای از مردم می گند عیسی خدا نیست. در جواب این مردم باید بگیم اگر عیسی خدا نیست چطور از افکار اونها خبر داشت؟ انجیل یوحنا فصل 2 در توصیف عیسی مسیح میگوید او احتیاج نداشت کسی درباره انسان شهادت بدهد، زیرا خود آنچه در انسان بود میدانست. بله، کسی که فکر انسانها رو میخونه خداست. کتاب اول سموئیل فصل 16 آیه 7 میگوید خداوند به دل مینگرد. کتاب اول پادشاهان فصل 8 آیه 39 زیرا که تو به تنهایی عارف قلب‌های جمیع بنی آدم هستی. کتاب اول تواریخ فصل 28 آیه 9، زیرا خداوند همه دلها را تفتیش می نماید و هر تصور فکرها را ادراک می کند. کتاب ارمیا فصل 17 آیه 10، من یهوه تفتیش کننده دل هستم. کتاب حزقیال فصل 11 آیه 5، من خیالات دل شما را می دانم. بله، خدا از تک تک افکار ما خبر داره. عیسی می دونست در ذهن و فکر اون فریسیان چه می گذره. او به آنها می گوید از بحر چه خیالات فاسد به خاطر خود راه می دهید. در واقع منظور عیسی مسیح این می باشه: چرا خواستار مرگ من هستید؟ یک دل شریر و پلید دلی است که ضد خدا توطئه میکنه. در کتاب اعمال رسولان فصل 5، حنانیا و سفیره میخوان خدا رو فریب بدن. پتروس به اونا میگوید چرا شیطان دل تو را پر ساخته است تا خدا را فریب بدهی؟ در اعمال رسولان فصل 8، شخصی به نام شمعون میخواد خدا رو فریب بده. بله، یک دل شریر و پلید دلی است که ضد خدا توطئه میکنه. اما عیسی مسیح به اونها میگوید چرا دسیسه میچینید؟ کار شما اصلا معنی نداره. چرا در دل خود افکار پلید دارید؟ در اینجا عیسی مسیح دل اون رهبران مذهبی رو فاش و دست اونا رو رو میکنه. حالا به استدلال عیسی مسیح در آیه 5 نگاه بکنید. زیرا کدام سهل‌تر است؟ گفتن این که گناهان تو آمرزیده شد یا گفتن آن که برخواسته بخرام؟ با این کلام مسیح اون کاتبان نه راه پس دارند نه راه پیش. اونا هیچ جوابی ندارند. هیچ پاسخی وجود نداره، چون هیچ یک از این دو کار آسان‌تر نیست. در واقع هر دو کار برای انسان محاله، اما برای خدا ممکن. کدام سهل‌تر است؟ گفتن این که گناهان تو آمرزیده شد یا گفتن آن که برخواسته بخرام؟ اون کاتبان می دونستن که نمی تونن بگند کدوم یک آسون تره. اما عیسی مسیح می تونست بگه که هر دو کار برای خودش آسونه. او می تونه هر دو کار رو به قوت الهی و به آسونی انجام بده. هر دو برای او به یک اندازه آسونه. خدا برای انجام هیچ کاری عرق نمی‌ریزه. فقط خدا میتونه شفا بده. فقط خدا میتونه بیامرزه. تعلیم اون رهبران مذهبی این بود که بیماری و ناخوشی نتیجه گناه است. از این رو بیماری و گناه به هم پیوند محکم دارن. به عبارتی کسی که میتونه بیماری رو شفا بده میتونه گناه رو ببخشه و کسی که میتونه گناه رو ببخشه میتونه ناخوشی و بیماری رو شفا بده. اگر اون رهبران مذهبی لحظه‌ای به درستی فکر میکردن میفهمیدن که الهیاتی که خودشون باور داشتند گویای همین حقیقت درباره شفای بیماری و آمرزش گناه بود. عیسی مسیح از اونا میپرسه کدام آسان تر است؟ آمرزش یا شفا دادن؟ پاسخ اینه که هیچ یک آسان تر نیست. هر دو برای اون رهبران مذهبی غیر ممکنه، محاله. بنابراین خداوند به اونا میگوید شما نمیدونید چه جوابی بدید. اگر من میتونم یکی از این دو کار رو انجام بدم میتونم اون دیگری رو هم انجام بدم. و اگر میتونم اون دیگری رو انجام بدم، پس کفگو نیستم و خدا هستم. به این ترتیب اون رهبران مذهبی در یک تنگنا قرار گرفته بودند. اونها میدونستند عیسی میتونه شفا بده. وقتی عیسی مسیح میپرسه آیا آمردش گناهان آسونتره؟ اونها نمیتونستن بگن بله، چون آمردش گناه آسون نیست. فقط خدا میتونه بیماری و ناخوشی رو شفا بده و فقط خدا میتونه گناه رو بیامرزه. اونها جواب نداشتن و همین نشون میده اون رهبران مذهبی به عمد و آگاهانه در مقابل حقیقت ایستادند و اون رو قبول نکردند. اگر عیسی مسیح بیماری، ناخوشی، دیوها، بلا و مصیبت و مرگ رو از میان برداشت، قطعاً میتونه گناه رو بیامرزه. حالا این آیه رو به یه روش دیگه که روش جالبی است بررسی بکنیم. الان می‌خواهیم آیه مورد نظر رو از این زاویه بررسی بکنیم که گفتن کدوم یک آسون‌تره. یعنی گفتن این که گناهان تو آمرزیده شد آسون‌تره یا گفتن اون که برخواسته بر راه برو. ولی اول ببینیم انجام کدوم یک آسون‌تره. انجام هیچ یک آسون‌تر نیست. حالا ببینیم کدوم یک گفتنش آسون تره. گفتن این که گناهان تو آمرزیده شد آسون تره. اما چرا؟ واقعیت اینه که برای مثال من میتونم به شما بگم گناهانت بخشیده شد. این رو به شما میگم. اما واقعا نمیشه ثابت کرد که با گفتن من گناهان بخشیده شدند. بله، به حرف آسونه که بگیم گناهان بخشیده شد، اما اثباتش آسون نیست. ولی اگر یکی از شما روی ویلچر باشه و من بگم برخیز و راه برو، چون همون لحظه بلند نمیشید و راه نمیرید، خیلی راحت و آسون ثابت میشه که نمیتونم این کار رو برای شما انجام بدم. پس میبینید که گفتن گناهانت بخشیده شد آسون تره، چون تناکاری که قرار انجام بدید همینه که فقط یه جمله به زبون بیارید. حالا به آیه 6 نگاه بکنید. اما تا بدانید که پسر انسان را قدرت بر روی زمین هست. ولی چرا اونها باید این رو بدونن؟ چون ملکوت مسیح بر کره زمین برقرار خواهد شد. عیسی مسیح می‌فرماید تا بدونید که پسر انسان را قدرت آمرزیدن گناهان بر روی کره زمین هست. برای همین به آن مرد مفلوج می‌گویم برخیز و بستر خود را برداشته به خانه خود روانه شو. اما چرا عیسی مسیح این رو میگه؟ چون اگر عیسی مسیح فقط می گفت گناهانت بخشیده شد، آن جماعت هرگز نمی فهمیدن عیسی مسیح گناهان او رو به واقع بخشید. اما وقتی عیسی مسیح می گوید برخیز و راه برو، اون شخص بر می خیزه و راه میره و ثابت میشه عیسی مسیح قدرت این کار رو داره. بنابراین تنها نتیجه‌ای که اون جماعت میتونه بگیره اینه که حتما گناهان اون مرد آمرزیده شد که اینطور بر میخیزه و راه میره، چون اونا میدونستن گناه و بیماری به هم پیوند دارن که جدا شدنی نیست. راه رفتن مرد مفلوج اثبات آمرزش گناهان اوست. این اتفاق مثل زمانی است که عیسی مسیح دیوها رو از اون دو مرد دیوزده در منطقه جدریان بیرون میکنه و اونها رو داخل خوک ها میفرسته. اما چرا عیسی مسیح چنین کاری میکنه؟ چون اگر فقط به دیوها میگفت از اینجا برید، هیچ کس نمیفهمید دیوها بیرون رفتن یا اصلا کجا رفتن. اما وقتی مردم 2000 خوک رو میبینن که از صخره پرت میشن یا به عبارتی در آب شیرجه میزنن، حالا خودتون تصور بکنین یه خوک چگونه شیرجه میزنه. به هر حال وقتی مردم 2000 خوک رو میبینن که از صخره پرت میشن و در آب غرق میشن، دقیقاً میفهمند چه اتفاقی افتاده. مردم فهمیدن دیوها وارد خوک‌ها شدن و این ثابت میکنه عیسی مسیح اون دو مرد دیوزده رو پاک کرده. در رویداد شفای اون مرد مفلوج قضیه به همین صورته. عیسی مسیح او رو شفا میده تا قدرت خودش رو در آمرزش گناه نشون بده. آمرزیده شدن موضوع اصلی بود، در حالی که بیماری صرفاً یک علامت و نشانه بود. اگر عیسی مسیح میتونست بیماری رو شفا بده، حتماً که میتونست گناه رو بیامرزه. ما گفته نمونه که هر کسی میتونه وانمود بکنه گناه رو میامرزه و میتونه ادعا بکنه گناه شما بخشیده شد. در واقع در طول قرنها بودند کسانی که ادعا کردند گناهان شما بخشیده شد، شما عفو شدید. اما عیسی مسیح میخواد مطمئن شه که مبادا اونها خیال بکنند او فقط حرف میزنه اما کاری نمیکنه. خیر، عیسی مسیح ثابت میکنه که میتونه گناه رو بیامرزه. عیسی مسیح کاری رو انجام میده که مردم میتونن به چشم ببینن. او با یک عملی که قابل مشاهده هست نشون میده قدرت داره کاری رو انجام بده که به چشم قابل مشاهده نمی باشه. آن مرد شفا میگیره تا گواه باشه بر این که عیسی مسیح قادر گناه رو بیامرزه. حالا به کلمه پنجم میرسیم، یعنی نیرو که به معنای قدرت. در آیه 6 عیسی مسیح به آن مرد میگوید برخیز و بستر خود را برداشته به خانه خود روانه شو. حالا به آیه 7 نگاه بکنید. در حال برخواسته به خانه خود رفت. فقط یک لحظه این صحنه رو در ذهنتون تصور بکنید. 4 دوست او رو از سقف پایین آوردن و در حال تماشا هستند. حاضران سراپا گوش ایستادن. فریسیان یک کلمه حرف نمیزنن. هیچ کس جز عیسی کلامی به زبان نیاورده. این یک صحنه پرشوره. عیسی مسیح از دل اون رهبران مذهبی با خبره و با برهان و استدلالی که مطرح میکنه برای اون رهبران مذهبی راه پس و پیش نمیگذاره. سپس به اون مرد میگوید برخیز و به خانه برو. اون مرد بر میخیزه، توشک کوچیکش رو زیر بغل میزنه، تخت چوبی رو از زمین بر میداره و در یک آن به معنی که اون مرد از زمین بلند میشه، راهی از میان جمعیت باز میشه و او از اونجا خارج میشه. حالا لحظه ای رو تصور بکنید که او از خونه بیرون میاد. همزمان 4 دوست او با شتاب از پلا پایین میاد. اونها قدرت عظیمی رو به چشم دیدن. بله، عیسی مسیح قدرت داره گناهان شما رو بیامرزه که بسیار بهتر از درمان بیماری شماست. البته یک روز در آینده او حتی بیماری شما رو شفا خواهد داد. حالا به کلمه آخر می رسیم، یعنی ترس. به این نکته کاربردی بسیار مهم در آیه 8 دقت بکنید. آن گروه چون این عمل را دیدند متعجب شدند. فعلی که متعجب شدند ترجمه شده در زبان یونانی فوبئو یا فوبوس می باشه که ریشه کلمه فوبیا و ترس و هراس می باشه. اون جماعت می ترسن و همزمان خدا رو جلال می دن. اونها می دونستند خدا اونجاست. خدا در میان آنهاست و خدا چنین قدرتی به انسان بخشیده. این را هم بگیم که اون جمعیت می دونستند عیسی یک انسانه. کلام اونها در آیه 8 یک بیانیه در توصیف انسان بودن عیسی است. اونها می دونستند عیسی یک انسانه، اما درک می کردند که خدا در آن انسان ساکنه. البته بعید می دونم اون جماعت معنی کامل این واقعیت رو درک کرده بودند که خدا انسان شد و در جسم عیسی به دنیا اومد. این حقیقت یک اصطلاح الهیاتی است که در زبان یونانی به کنوسس معروفه. کنوسس آموزه است که اعلام میکنه وقتی خدا انسان شد و در جسم عیسی به دنیا اومد خودش رو خالی کرد. اما نه به این معنا که خودش رو از الوهیت و خدا بودن خالی کرد، بلکه از امتیازات خودش چشم پوشید و به اختیار خودش از همه صفات الهیش روی زمین استفاده نکرد. مطمئنم اون جماعت معنی این حقیقت رو که خدا در جسم انسان به دنیا اومد کاملا درک نکرده بودند. اما می دونستند خدا اونجا در میانشون حضور داشت و خدا به آن انسان قدرت داده. از این رو ترسیدند. این همون ترسی است که همیشه موقعی که عیسی مسیح معجزه میکنه در حاضران میبینیم. واژه یونانی فوبوس یا فوبئو در زبان یونان باستان چندین معنی داره. اما کلمه‌ای که در این معنا بیشتر از همه در عهد جدید به کار رفته گویای حیرت یا ترس آمیخته با احترامه. اما این چه نوع ترسی است؟ این ترس به کسی دست میده که در حضور کسی باشه که بی نهایت و بی اندازه برتر از همه چیز و همه کس میباشه. در آیات مشخصی در عهد جدید که این کلمه ترس به کار رفته معنای اون به روشنی تعریف میشه. برای نمونه این واژه واکنش شاگردان مسیح رو توصیف میکنه زمانی که او رو در حال راه رفتن روی آب میبینن. همچنین این واژه واکنش شاگردان مسیح رو توصیف میکنه زمانی که او طوفان رو ساکت کرد. همین واژه واکنش مردم رو پس از شفای این مرد مفلوج توصیف میکنه. این واژه واکنش مردم رو پس از زنده کردن پسر بیوه زن در منطقه نائین توصیف میکنه. این واژه واکنش مردم رو پس از شفای اون دیوزدگان توصیف میکنه. این واژه احساس زکریا رو توصیف میکنه زمانی که یک فرشته خدا رو کنار مذبح میبینه و همچنین در توصیف اون جمع حاضر به کار میره زمانی که در انجیل لوقا فصل 1 زکریا زبون باز میکنه. این واژه در توصیف آن شبانان به کار میره زمانی که نوای فرشتگان رو در بشارت تولد عیسی مسیح میشنوند. این واژه نگهبانان رو توصیف میکنه زمانی که یک فرشته خداوند سنگ رو از جلوی قبر مسیح کنار میزنه. این واژه آن زنان رو توصیف میکنه زمانی که پس از دیدن قبر خالی مسیح به خونه میرن. این واژه حس و حال کسانی رو توصیف میکنه که شاهد رویدادهای ویرانگر آخر زمان میباشن که انجیل لوقا فصل 21 اونها رو بیان میکنه. در ادامه توضیح درباره این واژه ترس به کتاب اعمال رسولان نگاه بکنید. این واژه حس و حال دل کسانی رو توصیف میکنه که در اعمال رسولان فصل 3 شاهد آیات و عجایب میباشن و قدرت کلیسای اولیه رو به چشم میبینن. این واژه واکنش مردم رو توصیف میکنه که مرگ حنانیا و سفیره رو شاهد بودن. این واژه رویداد مربوط به اون جنگیران ناکام در شهر افسوس رو توصیف میکنه که اعمال رسولان فصل 19 از اون نام میبره. این واژه ترس به معنای حیرت، احترام و حرمت و ترس از خداست. عزیزان، ما باید این چنین از عیسی مسیح در بهت و حیرت و شگفتی باشیم. همین کلمه در اعمال رسولان فصل 9 آیه 31 به کار رفته که کلیسا باید در فوبوس یا همون ترس خداوند رفتار بکنه. ضروری است که از عیسی مسیح شگفت زده باشیم و همین ترس آمیخته با احترام رو در دل داشته باشیم. اما چرا؟ الان به شما میگم چرا. وقتی عهد جدید رو میخونید، قدرت خدا و ترس مردم رو در انجیل ها میبینید. قدرت خدا و ترس مردم رو در کتاب اعمال رسولان میبینید. سپس در رساله های عهد جدید، نویسندگان رساله ها این ترس رو به رفتار و کردار ما رد میدن. منظور این می باشه که ترس خدا باید انگیزه بخش یک زندگی پاک و آراسته باشه. به گفته رساله اول پتروس فصل 3 آیه 2، زندگی پاک و طاهر ما باید با ترس خدا همراه باشه. ترس خدا عامل قدوسیته. رساله دوم قرنتیان فصل 7 آیه 1 میگوید قدوسیت را در خدا ترسی به کمال رسانیم. به گفته دوم قرنتیان فصل 7 آیه 11 ترس خدا باعث توبه واقعی میشه. در رساله فیلیپیان فصل 2 آیه 12 ترس خدا انگیزه بخش زندگی مسیحی ما میباشه. به این معنی که باید نجات خودمون رو به ترس و لرز به عمل آوریم. در رساله افسوسیان فصل 5 آیه 21 ترس خدا پایه و اساس خدمت متقابل، محبت متقابل و احترام متقابل. در رساله دوم قرنتیان فصل 5 آیه 11 ترس خدا قدرت انگیزه بخش برای بشارته. چون ترس خدا را دانسته ایم، مردم را دعوت می کنیم. به گفته رساله اول تیموتائوس فصل 5 آیه 20 اعضای کلیسا را به وقت نیاز در حضور جمع کلیسا توبیخ می کنیم و کلیسا را پالایش می کنیم تا سایر اعضای کلیسا ترس خدا رو در دل داشته باشن. بله، این ترس از خدا، این فوبوس، این بهت و حیرت و شگفتی و ترس آمیخته با احترام همون عاملی است که کل رفتار و کردار مسیحی باید از اون منشأ بگیره. اون جمعیتی که شفای اون مرد مفلوج رو دیدند خدا رو جلال دادند. ما نیز باید خدا رو جلال بدیم. اونها به خاطر ترس از خدا و حس احترام و شگفتی از حضور خدا او رو جلال دادن. این درست‌ترین کاره. امیدوارم شما نیز این چنین از مسیح در بهت و شگفتی باشید. به این ترتیب عیسی مسیح گناه رو می‌آمرزه. این آمرزش گناه مهمترین پیغام ما به مردمه. همه حرفم با شما اینه که امیدوارم گناهان شما نیز آمرزیده شده باشه. وقتی آن جمعیت که شفای مرد مفلوج رو به چشم دیدن پراکنده شدن، یه عده در حالی که گناهشون آمرزیده شد از اونجا رفتن و یک عده اونجا رو با عصبانیت ترک کردن. کلام خدا درباره گروه دیگری صحبت نمی کنه. اما حتما که یک جماعت بی ثبات و ناپایدار نیز اونجا بودند. اونها همه چیز رو دیدند و راه خودشون رو گرفتند و رفتند. عیسی مسیح آمرزش رو هدیه میده. تمام گذشته ما رو محو میکنه. همه گناهان ما رو میشوید. به این نشانه دستوری که علامت جمع میباشه دقت بکنید. تمام گذشته، همه گناهان، گذشته، حال، آینده. این عالی ترین خبره. این آمرزش برای شما مهیاست. با هم دعا بکنیم. در حالی که سرتون برای دعا خم کردید، به این سروده خانم الن گیلبرت، شاعر معاصر امریکایی توجه بکنید. همچو پرنده شکست بال خانه آمدم، نزد تو آمدم. خانه آمدم ز پرواز دوردست، خانه آمدم ز آزادی که سیرابم نکرد. ز دوردست ها آمدم، ز گرمای سوزان خورشید گذر کردم. آمدم پناه گیرم پناهگاه بالهای تو. به شب رسیده روز، همچو پرنده شکست بال خانه آمدم. آری خانه آمدم سرانجام. دگر بار به قلبت نگهدارم باش، پناهم ده ز هر چه بر من گذشت. بله، این یعنی آمرزش. این آمرزش رو عیسی مسیح به شما هدیه میده. بعد از پایان موعظه، اتاق دعا سمت راست من به روی شما بازه. مشاوران ما اونجا هستن. اگر پرنده شکست بال هستید که در اون آزادی که سیرابتون نکرد پرواز کردید و حالا دلتون میخواد به خداوند نزدیک بشید و او شما را از گذشته خودتون در امان نگه بداره، بدونید که این کار رو خواهد کرد، به شرطی که متواضع و نادم و پشیمان مثل اون مرد مفلوج نزد خداوند بیایید. او روح شما را شفا خواهد داد. این وعده خداونده. روزی که ملکوت مسیح تمام و کمال از راه برسه، او جسم شما را نیز شفا خواهد داد. ای پدر آسمانی، دعا می‌کنیم این حقایق رو که از تو شنیدیم در عمق دل ما جای بدی. به ما کمک کن فراموش بکنیم اون چه از انسانه و به یاد بیاریم اون چه از توست. امشب دوباره ما رو گرد هم بیار تا با هم مشارکت بکنیم و کلام تو رو بشنویم. دعا میکنیم کسانی که نیاز دارند به حضور تو بیان، همین الان اونها رو به اتاق دعا هدایت بکنی. باشه که این هفته هفته خاص شکرگزاری باشه و ما برای آمرزش گناهان شکرگزارترین مردم باشیم. در نام مسیح دعا میکنیم. آمین. خدا شما رو برکت بده.
پیغامی که همکنون به انگوش سپردید، موعظه جان مکارتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مکارتور از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مکارتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مکارتور در خدمت تعلیم او است در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان Grace to You صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی‌رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان Grace to You است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان Grace to You محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی‌رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org